سه، محتوای ذکر بسم الله چیه؟ ما تو بسم الله الرحمن الرحیم و اینکه اسم خدا میاد دو تا چیز داریم، هم تسبیح هم تبرک و برکت جویی. اسم خداوند شایسته تسبیح. قرآن میفرماید سبح اسم ربک الاعلا. اسم خدا رو، خدای عالی مرتبه رو چیکار کن؟ تسبیح کن، منزه بدار. محتوای به اسم خداوند و متعلق اسم خداوند تسبیحه. از اون ور تبرک و برکته، کدوم آیه؟ تبارکه رو درست اومدین، از کلمه بعدش رفتین تو جاده خاکی. تبارک اسمو ربک ذل جلال و الاکرام. پس اسم خدا هم شایسته تسبیح، هم شایسته تبرک و برکت جویی. تبارک چی؟ اسم. این اسم مبارکه، متبرکه، برکت ازش ناشی میشه. از اون ور سب این اسم. پس ما تو بسم الله در عینی که شاید حواسمونم نیست، هم داریم تسبیح خداوند رو میگیم، هم داریم از اسم خداوند تبرک میجوییم. اینه که کاری که با بسم الله آغاز میشه چیه؟ پابرجاست، میماند، هدر. نکته چهارم، خاصیت نمادین بسم الله. ببینید بزرگواران، ما تو قرآن کریم آیه داریم که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تعظیم شعائر الهی چیه؟ علامت تقوای قلبه. شعائر جمع چیه؟ شعار. شعار یعنی چی؟ پرچم، نماد. از چی میاد؟ از شعور، از آگاهی. ما فرض بفرمایید میریم توی کشور خارجی، گذرنامه‌مون رو میدیم. این طرف به گذرنامه که نگاه میکنه، گذرنامه علامتی داره که نشون میده ما ایرانی هستیم. مثلا ما میریم توی کشور خارجی مسابقه میدیم، وقتی اول میشیم برای که نشون بدن ما اهل کجاییم چی؟ پرچم ما رو میبرن بالا. این چیه؟ این شعار ماست، نماد ماست، علامت ماست، که شعار ریشه در چی داره؟ شعور و آگاه. یعنی شما انتخاب کردی که والا میتونستی متولد ایران باشی، مثلا بری مثلا عضو تیم کشتی جیبوتی بشی، مثلا چون کشور بزرگتری است بالاخره و افتخاراتش بیشتره، بری مثلا اونجا، یا کشور کمر مثلا. این واقعا خوب شد این اتفاق افتاد، چهار نفر اسم این کشورها رو گفتن، فراوانی نام بردن از این کشورها بیشتر شد، به چشم اومدن. عرض کنم که بسم الله خاصیت نمادین داره، ولی تنها شعار ما نیست، ما شعارهای دیگه هم داریم. شعار اسم گذاری، ما وقتی بچه‌مون به دنیا میاد اسم اهل بیت روش میذاریم چی داریم میگیم؟ ما شیعه ایم، ما محبیم، ما اهل بیت رو دوست داریم، میخوام خودمون رو به اونها منتسب کنیم. ما وقتی جایی مثلا وارد میشیم سلام میکنیم، با این سلام چی ابراز میکنیم؟ ویژگی خودمون رو، که ما اهل درگیری و جنگ و نزاع نیستیم، ما اهل سلمیم، اهل همزیستی و مسالمت آمیزیم. اینا همه شعاره. یکی از شعارهای مهم ما بسم الله، شعاری که ما باهاش کارمونو آغاز میکنیم و کارمونو بهش متبرک میکنیم. حالا اینجا گرفتاری الحمدلله، حالا بزرگوارانی که شهید مطهری خدمتشون بودیم، کتاب 15 گفتار و لزوم تعظیم شاعر اسلام، اونجا مفصل جنگ و دعوا کردیم. ار اومده مثلا من اومدم اینجا نگاه کنم، آه چقدر تیپاش یگولیه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض کنم که چی میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله رو اینجوری میگه. برای چی؟ آخه زشت. حالا اینا میگن اینم که امولو که بسم الله گفت. چون الان شما فهم کنید من امولم، من بسم الله نگم زشت. الان بگو مثلا آخر بگو به نام خدا. نه، بسم الله الرحمن الرحیم. الله خودش موضوعیت داره. یه عده آروم میگن، یه عده یه جا میگن مثلا میاد خب جمع الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و له الحمد انه خیر و ناصر و معین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الحمدلله و الصلاة. بعد میره یه جای دیگه یه جور دیگه، بعد اونجا نمیگه یا آروم میگه. یه عده هم که اصولا واداده زاده شدن، میره پشت میکروفون به نام یکتا نوازنده گیتار هستی غبت سیل بوپله، به نام یکتا نوازنده گیتار هستیشون اینا خود. میگه غلطه؟ میگم نه. به نام یکتا له کننده آدمای مزخرف، خداوند دیگه، به نام یکتا خاکشیر کننده مجریهای واداده، اسامی خداوند دیگه. آخه این اسم الان یکتا نوازنده گیتار هست. آخه میخواستیم فضا شاعرانه شه، خدایا این لاف کش ما رو. بعضیا کلن تو فضان، کلن سلام، اوه چی شد؟ سلام کردم الان، اوه سلام. خب نه جواب سلام، سلام. نه من توی فضای عاطفی بودم با آه این الان یعنی سلام، سلام علیکم و سلام جواب بدم، آه اینجوری نمیشه که. پس یا کلن چیزن، کلن در میان ابرهان خوب هستین؟ ول یعنی ول میکنی دوباره مثل کش میره بالا. یه ذره واقعی باشیم. این انفعالا هست، انفعالا هست. نه مکتوب. یه جا میریم نماز، اول وقت باید میسیم نماز، یه جا میریم یه جوری هم خدای بعدا بیشتر میکنم. چی گفتی به خدا؟ هیچی، ادامه بدین همون آهنگ ما بشنیم اینا. اذانه استاد به جان مادرمون اگه بریم اینا دیگه الان خیلی با ما میگن امول باش. استاد میشه نریم؟ شما ما رو حلال میکنیم؟ پشت سر ما چیزی نمیگیم؟ نه. اتفاقی که برای ما نمیفته. چرا؟ برکت کارت میره، چون اینجا مهمه تو نماز بخونی. آخه همه نشستن تو یه مهر، بگی برو یه گوشه نماز تو بخون. میدونی چی میشه؟ خیلی وقتا تو تنهایی میری بخونی، بقیه هم پشت سرت، همه منتظرن یه نفر فقط صد دو بشکنه. من هزار بار دوست دارم این خاطره رو بگم. آقای قرائتی میفرمود گفتیم همه تو کل کشور یه مسابقه می‌خوایم برگزار کنیم، خاطرات خوبتون در مورد نماز رو بفرستین. یه خاطره فرستادن، اون جمع خوندیم متأثر شدیم. یه دختر خانومی، حالا 8 سال 9 سال 10 سال هر چی، نامه فرستاده بود که تو اتوبوس نشسته بودیم داشتیم میرفتیم، نماز داشت قضا میشد، راننده اتوبوس هم نگه نمی‌داشت. هی به پدرم گفتم بابا جون مثلا بگین نگه داره، پدرم گفتش که وایس دیگه حالا رسیدیم همون موقع می‌خوام. گفتم آخه قضا میشه. گفت من باباتم حرف پدرتو گوش کن. گفت نامه نوشته بودی که مثلا دیدم هیچ کاری نمیتونم بکنم. یه مقدار آب داشتیم، این سطلی که زیر صندلی جلوی تو اتوبوس بود این آوردم جلوی خودم، شروع کردم آروم آب رو مثلا رو دستم ریختن که تو همون سطل وضو بگیرم و نمازمو در حرکت بخونم دیگه. یه باری شاگرد راننده تو آینه منو دید، میبینه به راننده میگه مثلا استاد یه نفر فکر کنم داره این نگاه میکنه، اینجوری میکنه، دخترم داره وضو میگیره نماز بخونی؟ بعد این میگه بله. میگه قربونت بشم، خب بگو نگه دارم. آقایون خانوما نماز، وسط بیابون نگه میداره، بچه میاد پایین نماز بخونه، همه پیاده میشن نماز میخونه. حالا گرفتی؟ من متعجبم چطور بعضیا از تظاهر به گناه، از تظاهر به خبط و خطا و اشتباه ذره ای ابا ندارن، ما از تظاهر به واجب الهی خجالت میکشیم. آقا ببخشین، خب ما الان تو اینجام نماز میخونیم، ریا نیست؟ ریا مال کاریه که فوق‌العاده باشه، اضافه بر سازمان باشه. نماز که واجبه، یعنی ببخشید الان ریا نیست ما کاپشن پوشیدیم؟ نه شما با زیرپوش بیاین بیرون، خب باید کاپشن بپوشه آدم دیگه، این ریا نداره که. نماز یه وقت از شما نماز تموم شد وایسودی عبادت تسبیح اینا، خب اون بذار خونتون انجام بده. واجب که ریا نداره که، نماز یه همه باید بخونیم، کار واجبه اون رو انجام میدن. ما از شعارامون نترسیم، وا بدیم. تو نامگذاری هم که خب قربونش برم قصه پرغصه است، اسم میذارن عذر میخوام چی؟ مثلا 3-4 بار بعد بگی تا تو اسمشون چیه؟ آمیتیدا کره‌ایه؟ گنگون بانگ اونجوری؟ چینی اینا؟ نه بابا، ایشون عمه کوروش بودن که یک خانم متفکر، عمه کوروششون اینا. اوه چقدر دور شد. نه ما ایرانی هستیم، اشکال نده، ما اصلا بحثی ندارم. خب نه بحث کن، اگه میخوای بحث بکنی، مسلمان هستیم، آره، شیعه هستیم، آره. طرف اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا اسم بچه‌هامون می‌ذاریم اسم شما، بده یا خوبه؟ حضرت هم اصلا مگه دین جز اینم هست؟ هل دین الا الحب و البغض؟ اصلا دین مگه جز این چیزیه؟ ما تظاهر میکنیم و وقتی اسم اون اسم اهل بیت، اسم چیه؟ اسم فاطمه است. جسارت نکنم خدا که تو شما کسی مثلا حالا پدر مادر اسم دیگه برش انتخاب کنه، الان بگین ما رو میگه، من چه میدونم اسم شما چیه؟ من میخوام عرض بکنم که خود ماها به اینا، آخه یه دوره الان فلان اسم رو بورسه. من به شما عرض میکنم از زمانی که انقدر بودم تا الان، قشنگ این اسمایی که اومدن رو بورس بعد مدتی از بورس رفتن کنار، قشنگ دیدم. دیشب یا پریشب، دیشب بود نگاه کردیم، بیشترین اسمی که خارج از کشور برای بچه‌های ایرانی میذارن محمد و فاطمه است، خارج از کشور ها، نه داخل کشور. خب این یعنی چی؟ یعنی اینا میمونن، شاید یه دوره 3-4 تا اسم گل میکنه، بعد مدتی اینا یخ میکنه، دوباره همین اسامی هست. بعد اسمای عجیب، و گفتم برای اون بچه اومده اسمش چیه؟ میگه کلاویه. ده چی؟ کلاویه، کلاویه. بعد یه بنده خدا همراه من بود گفتش که کلاویه یعنی چی؟ گفتم همین نزدیک منطقه دهلاویه، منطقه جنگی اینا باید باشه دیگه. و این سازه زیر ارک میگن دهلاویه، چیز کلاویه، سازه که زیر ارگه که میزنن به اون میگن کلاویه. خب انا نمیخوام یک اسم خاص بذاریم، خب بذار پروژکتور، اینم خاص دیگه، هیچ کی نذاشته، پروژکتور جان هستن مثلا. از اون برم این وادادگیایی که میبینیم، مثلا اسمشو میذاریم فاطمه عسل، برای چی؟ وقتی میریم تو جمع جیگولا عسل جان هستن، وقتی میریم جمع متدینین فاطمه جان هستن، خب بذاریم فاطمه مربا بذاریم که مثلا حالا جمع. چه اسمی آخه؟ بعضی هم که خدا رو میگم، یعنی واقعا آدم نمیدونه بخنده، میگن این اسم ها کجا؟ ما اجازه این قرآن رو باز کردیم این اسم اومد فلان، نمیگم چون میترسم اسمای شما باشه. خب شما قرآن رو باز کردی، اگه بالاش اومده بود ان البقره تشابه علینا، میذاشتی بقر جان مثلا حرف میزنی؟ ما گفتیم قرآن رو باز کنیم، هر حرفی بود اولین حرف. خب باز کردیم اومد و ننزل من القرآن و هستن و جان مثلا. یعنی آدم متحیر میمونه از این کارهای عجیب و غریب. نمیخواستیم یه اسمی بذاریم، اینجوری میکنم مثلا میگه میخواستیم بذاریم فاطمه، فاطمه تو فامیل شما شیعه ای؟ به امام حسین علیه السلام عزیز ما گفتن چرا هرچی بچه داری علی اکبر، علی اسد، علی اصغر، همه رو علی میذاری؟ آقای ما فرمود 1000 تا پسر خدا به این بده همشو میذارم علی. ما شیعه ایم، هر دو هم با هم علی بشن، علی آقا علی جان، یا علی جان علی آقا، کاری نداره که. بابا بس اینه که ما میخوایم تظاهر کنیم، ما میخوایم خودمون رو بچسبونیم، آقا ما جز شما ایم، ما جز شما اهل بیتیم، آخه کارات نمیخواد. اسممون که مثل شما هست دیگه، دوست داریم تو راه شما باشیم. من نمیگم هر کی فاطمه است آدم حسابی، هر کی مثلا یه اسم دیگه داره، مثلا این نام اسمش فلان چیز، اسم نمیبرم، هیچ چیزی نمیگم، نمیدونم اسم شما چیه، خدا نکرده فلان چیز. فاطمه و همه بهشتیان، علیا بهشتیان، اونها جهنمیان. نه خیر، فاطمه و همه خوبن، با اخلاقن، راستگوئن، غیر اونها دروغگوئن. من اینو نمیگم، من میگم این اسمو بذاریم تا اون وقتی که پیگیر میشیم که اسممون معناشیه، مستاقش کیه، سعی کنیم به اون مفهوم چی بشیم؟ نزد این بهانه ما دنبال بهانه ایم، خودمونو به جای متصل کنیم دیگه. پنجام، ضرورت ابتدا به آن در همه سوره ها. شما هر سوره ای میخوای بخونی غیر از سوره توبه، که خب خداوند ابتدای اون سوره بسم الله رو مقرر نکرده، باید بسم الله رو بگی. در میان شیعه که خب این قطعیه، و جالبه بدونید که ما یه روایتی داریم که علامات مؤمن 5 تا چیزه. خب یکی شیعه، بلند گفتن بسم الله در نماز، و اهل بیت ما خصوصا امام باقر علیه السلام اصرار بر این داشتن که بسم الله رو بلند بگن که چی بشه؟ که بگن بسم الله جز سوره هست. حواستون با منه؟ این وریه که دارن حرف میزنن، بسم الله جز سوره هست، بلند میگفتن. در میان اهل سنت هم جالبه، یه حدیثی رو اهل سنت از ابن عباس نقل میکنن که اینم دلالت میکنه بلکه اونا هم مثل ما به همین معتقدن که آقا باید بسم الله تو سوره گفت. دارن که میگن ابن عباس حدیثی رو نقل کرد، حالا از کی نمیگن، میگن استرق الشیطان من الناس، شیطان از مردم دزدی کرد. استرقه، بعضی وقتا باب استفعال لزوماً به معنای طلب نیست. بعضی وقتا معنای چی داره؟ قطعیت و تحقق داره. به درستی که شیطان و به قطعیت شیطان از مردم یه چیزی رو کند، برد، سرقت کرد. چی؟ اعظم آیت من القرآن، عظیمترین و بزرگترین آیه قرآن رو شیطان از برخی از مردم دزدیده. استرق الشیطان من الناس اعظم آیت من القرآن بسم الله الرحمن الرحیم. اینو شیطان دزدیده، یعنی اینایی که نمیگن شیطان سرشون رو کلاه گذاشته، که در برخی از فرق و اینها هست که حالا بسم سوره رو بدون بسم الله میشه خون. شیعه مطلقا اینو قبول نداره. تو نماز باشه که نمازو باطل میکنه، در غیر نماز هم باشه کسی عمدن این کار رو بکنه گناه کرده و قرآن رو ناقص کرده، یعنی به عمد چیزی از قرآن زده. واجبات عرض میکنه. اهل سنت رو میگید؟ فکر کردم میگید نماز مستحبی. آتا نماز مستحبی هم بدون بسم الله مکه که بیچ بل کنیم، خدا خیرتون. یه دیگه از سوره های میخوان خسته میشین، بریم رکوع. یعنی چی؟ این چه شکلیه؟ چهار تا دیگر علامت مؤمن، یکیش خوندن زیارت اربعینه. تشکر میکنه. یکی فرمودن دیگه علما، یکی انگشتر عقیق در دست کردنه، در دست راست کردنه، یکی بر تربت امام حسین علیه السلام سجده کردنه، پنجمی چی؟ پنجمی که نماز در شبان رود. یعنی ما هر کاری بکنیم چهارتای دیگر هم داشته باشیم، تو پنجمی ای بابا یه جوری گفت آخرش که ما شامل شما که هستید انشالله. عرض کنم که اینجا یه شبهه رو مطرح کنم. آقا شما میگی بسم الله جزء سوره است، عنایت بفرمایید خانمایی که با هم صحبت میکنید، میگید که بسم الله جزء سوره است. ما اینقدر سوره رو نگاه میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، بعد زده یک، در حالی که باید جور الف لام میم بزنه دو. چرا اینجوری نیستش؟ بعد اینو گرفتن یه عده انگاری مثلا ببینین حالا جونو گرفتیم، دیدین جزء سوره نیست. یعنی واقعا کشتی خودتو به این نتیجه رسیدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، آیه یک. بسم الله جز آیه یک. یک جوری میگه شبهه مطرح کردم، گفتم الان مثلا شبهه ابن کمونه است. یه آیه بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، آیه یک. بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن، آیه یک. بسم الله الرحمن الرحیم، نون، والقلم و ما یسرون. این بخشی از آیه یک. پس شماره دار نبودن بسم الله در سوره مبارکه قرآن به معنای این که بسم الله جزء سوره نیست، نیست و به شمار نمیاد. خب اگر که نامحرمی نباشه تو همس و جر احکام خانما فرق میکنه دیگه. آره، یعنی که کسی نباشه صداشونو توی بسم الله یا برخی نمازها بلند بکنن، اما اگه نامحرمی باشه حکمش اینه که باید به همس بخونن. دو تا نکته دیگه بگم بریم سراغ آیه الحمدلله رب العالمین. یه نکته اینه، خوب نهت کنید، در زبان عربی هر وقت که حروف جر بیان، با، فی، لام، که، و اینا بیان، این حرف جر، جار رو مجرور، چی هن؟ متعلق به یه چیزی هن. خب در زبان عربی حروف جر که میان، مثلا میگید بسم، با و اسم، مثلا میگید والله، واو و الله. خب مثلا کسفینته، که و سفینه، و مثلا لعلیین، لام و علی، حرف جر، جار و مجرور. در زبان عربی جار و مجرور متعلق به یه چیزی، یعنی یه چیزی رو میگیریم، یه عاملی میگیم اینا مال اونن، اون در اینا چکا کرده؟ اثر کرده، معنای اینا با اون کامل میشه. این مقدار معلومه؟ بله. در زبان عربی رشته های شما چی بوده؟ اینا دبیرستان هست باور کنید نیست؟ تجربه ریاضی ها جار و مجرور نمیخونن؟ یادتون رفته؟ بله. فقط جار چیه مجرور چیه میخونن. خب ببینید جار و مجرور، خود جار و مجرور معلومه، این جار و مجرور همیشه یه به یه جایی باید برسه، یعنی معناش با یه چیز دیگری باید کامل بشه. خب یه فعلی، یه اسم فاعلی اینها هست که این جار و مجرور با هم بسم، تالله، والله، لعلیین، این دوتا متعلق به اونن، مال اونن، به اون برمیگردن. الان معلوم شد؟ ساده شد؟ ما میگیم بسم، به اسم خدا. خب به اسم خدا چی؟ نه به اسم خدای رحمان رحیم. خب به اسم خدای رحمان رحیم چی؟ یه چیزی کمه، درسته؟ به اسم خداوند رحمان رحیم. خب به اسم خدای رحمان رحیم چی؟ چیکار باید بکنیم؟ یه چیزی؟ اینجا میگن به اسم به چی برمیگرده؟ با چی کامل میشه؟ برای این نظرات مختلفه، اما اون نظری که قوی تره و معنا هم باش دقیقه اینه که بگیم یک فعلی محذوفه، حذف شده. اون فعل چیه؟ ابتدعو، ابتدع، یبتدعو، ابتدعو میشه چی؟ ابتدعو بسم الله الرحمن الرحیم، با اسم خدای رحمان رحیم چیکار میکنم؟ شروع میکنم، آغاز میکنم، ابتدا میکنم به اسم خدای رحمان رحیم. پس اونی که محذوفه این چیه؟ ابتدع او، آغاز میکنم. این مشهورتر، علامه هم همین رو پذیرفتن که بگیم اون فعلی که محذوفه و جمله با او کامل میشه و جار و مجرور به او برمیگرده چیه؟ فعل ابتدع او. معلومه؟ خب آخرین نکته، سوال اینه که تو بسم الله الرحمن الرحیم چرا بقیه صفات خدا نیومده؟ مثلا میتونسته بگیم بسم الله القاسم الجبارین. شما یادتون نیم، ما دبستان که بودیم انشا میخواستیم بنویسیم بسم الله الرحمن الرحیم نمینوشتیم، زمان جنگ بود، میشتیم بسم الله القاسم الجبارین. قاسم یعنی چی؟ یعنی قاسم با صاد چی؟ شکننده، کوبنده. مثلا میگه قسم زهری اثنان، دو گروه کمر من رو شکستن. قاسم یعنی شکننده. میگفتیم بسم الله القاسم الجبارین، به نام خدایی که شکننده جبارین و ستن. انشا مثلا علم بهتر از ثروت، ما با این شروع میکردیم. بسم الله، همه اول همه انشا هم این بود، بسم الله القاسم الجبارین، با درود و سلام به پیشگاه امام و شهدا و فلان و اینا، بعد شروع میکردیم. مثلا من علم را بیشتر دوست دارم، علی کی میگفتیم ساده، ثروت خوبه. یه وقتی تابستون تفسیر داشتیم، برای بچه‌ای که تابستون تفسیر خدمتتون بودیم، عرض کردم از جلوی دانشگاه سوار ماشین شدم بیام همون جلوی مرسه تسکی سر کوچه پیاده شم که بیام برای کلاس تفسیر. سوار ماشینیم، یه آقای راننده بود، میان سال بود، حالا شاید 50 60 سال داشت، نمیدونم دیگه، پیرمرد بود. یکی هم جلو نشسته بود، ما نشستیم عقب و بس یه ماشین رد شد. گفت به بنده خدا، گفت این ماشینم چیچیه که نمیدونم چه ماشینی بود. اون گفتش نه این چیچیه که. گفت اینا 1 میلیارد هست نه؟ اون بنده خدا که مسافر گفت نه اینا نمیدونم 200 میلیون چقدر. همینجوری داشتن حرف میزدن. گفت آره انقدر دوست دارم میدونه از اینا داشته باشن. یعنی واقعا مثلا چی حاضرم هر مریضی بگیرم، مثلا سرطان داشته باشم ولی از این ماشینا همچی. حالا الان یادم نمیاد، یادم رفته خاطره رو. آقای گفت و فلان اینا. بعد گفت آقا درست میگم، خطاب به من. گفتم که خدا انشالله بهتون سلامتی. گفت نه آقا، پول باشه سلامتی میاد، پول باشه سلامتی. دیدم نه خیلی علاقه من به اموال و اینا میباشد، دیدم فایده نداره برش توضیح بدم. عزیز من الان یارو میلیاردره، قضاش باید بی نمک باشه. یه بار برنج دم کنی یادتون بره نمک بزنید. خواهش میکنم اگه ممکنه همون نون خالی میخورم، نونم باید بدون نمک. یعنی واقعا اینم تو پرانتز به شما بگم، یه عالمی میفهمیدن که آقا گفتن اول آخر غذا نمک مستحبه. این اون این نمکی نیست که ما امروز میخوریم. یک، دو، زمانی نبود که ما همه چیمون از تو نمک در میاریم، برنج رو تو نمک خیس میکنیم، بعدم بهش نمک میزنیم، سس رو ببینیم بازم روش نمک میریزیم. بذارید نمک رو از غذاهات، حالا شما اونه که رشتتون پزشکی، اینا که خیلی بهتر از من میدونی، ما نابود داریم میشیم از بیخودی نمک خوردن، قند و شیرینی بی خودی خوردن. یعنی کلا که ما بی خودی این دیگه، همه چیمون زیادیه، چربی های بی خودی. آقا غذا رو برمیداریم چلیک چلیک روحن میشه که بابا بابا بابا، این الان میره مستقیم تو رگت مثل چوب وای میسه، میمیری. حالا بعد اینجوری ما که میخوایم بمیریم، لاغر کیف کنیم بمیریم، نه حالا یه نویست دیگه. آها میگفتش که آره چیز باشه، آقا خواستیم برسیم، گفت آقا شما دعا کن من پول دارشم. گفتم دعا میکنم عاقبت به خیر. گفت نه دعا کن پول دارشم. میخواست یاد نشه که پول داشته باشی عاقبت به خیر میشی، ولی نداشته باشی معلوم نیست که، شاید بشی شاید نشی. چرا آنو ما امام گفتیم اونجا بودیم بسم الله القاسم الجباری، دیگه جنگ تمام شد و دیگه کم کم اومدیم شدیم به نام یک تا نوازنده گیتار هستی. چه بسا عرض کنم که توی این آیه بگیم مثلا بسم الله الحکیم القدیر، بسم الله الجبار الجبار ذنتقام، مثلا همچین چیزی میشه گفت. آره میشه همه اینا رو گفت، اما اینجا اینا نیومده. چرا با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده و اونی هم که ما اول کارمون باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیمه؟ برای چی؟ ببینید، این که خداوند میخواد کلام خودش رو آغاز کنه با چی آغاز کنه؟ بسم الله که ثابت، ما نمیتونیم بگیم بسم الحکیم الله، این که نمیتونیم بگیم، باید الله بگیم صفاتو، پس تا بسم اللهش ثابته. الان چرا بگیم الرحمن الرحیم؟ بسم الله الحکیم القدیر مثلا بگیم، بسم الله مثلا عفو الغفور، نه او که خوبه دیگه، عفو غفور رحیم، رحیم نه، عفو غفورش خوبه، نه رحمان رحیم. چرا؟ ما ابتدای کار باید با صفاتی شروع بکنیم که نسبت به همه صفات خداوند چی ترن؟ عام‌ترن، فراگیرترن. هیچ صفتی فراگیری رحمان رو نداره، هیچ کدوم از صفات خداوند رحمت خدا رو نمیتونن پوشش بدن. رحمت اونا رو میگیره ولی اونا رحمت رو نمیتونن گسترش بدن. خب حالا درسته، اما خداوند اهل غضب هم هست. آره، ولی خداوند دیگه اهل غضب هست، خودش گفته که من چیم؟ اول گفته و رحمتی وسعت کل شی، همه چی رو در بر گرفته. از اون برم گفته یا من سبقت رحمتهو غضبت، درسته تو غضبم داری ولی رحمتت پیشی داره، جلو داره و همه امید ما هم همینه، به رحمت توه. لذا این که و رحمتی وسعت کل شی، این رحمته که همه چی رو در بر گرفته. نگاه کنید، خدا وقتی که به حضرت موسی علیه السلام میخواد بگه دعا کن، او چه دعایی میکنه؟ میگه خدایا و نجنا به رحمتک. چرا نمیگه نجنا به علمک؟ نجنا اصلا به قدرتک، با قدرتت ما رو میگه نجنا به رحمتک، چون این فراگیریش از بقیه صفات خیلی بیشتر و بالاتره. یا خود خداوند تو سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام که قبل از این سوره خوندیم میگه فانجیناه والذین معه برحمت منا، خب به علم منا، به قدرت، نه به رحمت منا، با رحمتمونه که نجات میدیم. لذا ابتدای قرآن و ابتدای کلام خداوند باید به یه چیزی باشه که از همه صفات خداوند چیتر باشه؟ فراگیرتر و عامتر باشه. خب بریم سراغ آیه دوم، الحمدلله رب العالمین. یه بار بشنیم سوره رو، نماز که نشده هنوز، مونده. خب میخوام آیه رو بشنویم، یه بار دیگه سوره مبارکه رو کوتاه با هم بشنویم و بریم سراغ آیه دو.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
در آیه شریفه دوم یه بحث مفصلی آغاز میشه با کلمه الحمدو که ما وارد بحث حمد میشیم. اما قبل از این که وارد بحث حمد بشیم، در مورد اون الف و لامی که در ابتداش اومده توضیح عرض بکنم، بعدش انشاءالله وارد مطالب پاورپوینت میشیم. الف و لامی که سر الحمد اومده، سه تا احتمال در موردش میشه داد که این الف و لام چه الف و لامی. اولین احتمال که علامه رحمت الله علیه میفرمایند اینه که این ال دلالت بر استقرار و عمومیت میکنه. یعنی چی؟ حمد همگیر کامل، این یه معناست. معنای دوم که از معنای اول عام‌تر و فراگیرتره اینه که بگیم این الف و لام، الف و لام چیه؟ جنسه. اگر بگید الف و لام، الف و لام جنسه، معناش این میشه هر کس در هر زمان در هر مکان هر کس را به هر چیزی حمد کند، این حمد خداست. این الف و لام جنسه. هر کس در هر زمان و هر هر کس را به هر چیزی مد کند، این مد خداوند. که حالا مفصل ذیل حمد بحث میکنیم که شما وقتی دارید یک کسی را حمد میکنید دارید غیر مستقیم خدا را حمد میکنید، ولو این که خودتون حواستون نباشه. اولی دلالت بر استقراق عمومیته، بهش میگن ال استقراق، ال فراگیری. اما ال جنس از این چی تره؟ عام‌تر و گسترده تر. استقراق آره، ولی اینجا هر کیو به هر مناسبتی در هر زمان و مکانی بود به خدا برمی‌کرد. ال استقراق یعنی هر حمدی برای خداست، ولی این جزئی تر و کامل تر میشه. والا ال استقراق ذیل ال جنس میشه دیگه، یعنی اونو در بر میگیره. معنای سوم ال عهده. ال عهدو کسی میدونه یعنی چی؟ خب این علی عهد ذکری شد که ما الان اینجا نداریم. اونی که علی عهد چیه؟ ذهنیه. خودمون میدونی. حالا همه دقت کنید. ببینید من یه موقع مثلا با ایشون صحبت میکنم، میگم آره که این کتاب بگیر، این کتاب اینه مطالعه کن فلان بهمان اینا. بعد که تمام میشه بهشون میگم که راستی فردا میای کلاس کتابو بیار. کدوم کتاب میگم؟ همین کتابی که در موردش صحبت میکردیم. یعنی ایشون تا من میگم کتاب متوجه میشن من چیو گفتم، چون قبلا این کتاب رو ذکر کردم و ایشون میشناسن. تا اینجا معلومه؟ دو، یه کتابی پیش ایشونه، خب یه کتابم بیشتر نیست، ما هم قبلش در موردش با هم حرف نزدیم، ذکری نکردیم ازش، ولی بدونی که بگم ایشون میدونن. بهشون میگم که کتاب رو بیارید. ایشون با توجه به شناختی که از من دارن، شناختی که از اون کتاب دارن، با اینکه هیچ حرفی با هم نزدیم، تا میگم کتاب رو بیارید ایشون میفهمن من کدوم کتاب رو میگم. دو حالت معلومه؟ بعضی جاها ما یه عهد ذکری داریم، یعنی یه قبلا یه چیزی گفتیم، یه ذکری به میون اومده، ازش یاد شده. یه عهد ذهنی داریم، ذکر و صحبت و کلامی وسط نبوده. تا اینجا معلومه؟ وقتی ال میگن ال عهده، یا قبلا یه صحبتی شده تا میگیم الحمد، هم میگن آه همین حمدی که با هم صحبت میکردیم میشه ال عهده ذکری، یا صحبت نکردیم ولی همین که میگیم الحمد همه میفهمیم عقلا که خب معلومه که کدوم حمدو داره میگه. متوجه شدین؟ بله؟ خب نه؟ الان به اون میرسیم، به اون میرسیم. سوال اینه که اگر اینجا بگیم این ال عهده ذکری میشه یا ال عهده ذهنی میشه؟ ذهنی میشه، چون ذکری در کار، ولی همه ما میفهمیم که الحمد منظور کدوم حمده؟ همون حمدی که کامل و فراگیر و پروپیمونه و بهترین حمده مال کیه؟ مال خداونده. پس سه تا احتمال شد. این ال، ال استقراقه، ال جنسه، ال عهد ذهنیه. خیلی خب، در مورد حمد انشاءالله بعد از نماز با هم صحبت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیه شریفه 2 از اینجا آغاز شد که الف و لامی که در الحمد اومده چه الف و لامیه؟ سه تا نظر وجود داشت، استقراق و جنس و عهد، که اینو بحث کردیم. از اینجا میخواییم وارد بحث حمد بشیم. بحث حمد رو در 5 محور میخواییم مرور کنیم با هم. اول معنای حمد، تفاوت حمد با مفاهیم مشابه، انحصار حمد برای خداوند، آثار حمد و تکمله، که خب قطعا این جلسه به ابتدای بحثش بیشتر نخواهیم رسید، عمری باقی بود، انشالله هفته آینده بحث رو با هم ادامه خواهیم داد. این که وقت ما میگیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم، خب این الحمد که برای خدای رب العالمین رحمان رحیمه، این هم چیه؟ با بقیه چیزا چه فرقی داره؟ اثرش و اینا بس کن. اولین نکته معنای حمده. ما وقتی میگیم حمد مخصوص خداونده، این حمد به چه معناست؟ حمد عبارت است از این که ما کسی رو ستایش میکنیم در قبال یک عمل و فعلی یا یک کمالی که او اونو با اختیار کسب کرده، در کسبش اختیار داشته و اینو انتخاب کرده، زوری بهش داده نشده، یعنی او خواسته که این اتفاق براش بیفته. اگر ما کسی رو در قبال فعل یا کمالی که با خواست او براش محقق شده ستایش کردیم، به این کار میگن حمد. سوال، آقا این حمد برای فعل یا کمالی است که اثری از اون به دیگران برسه حتما، یا نرسیدن میشه؟ فرقی نمی کنه. میخواد از این کمال و عمل و فعل چیزی به دیگران برسه، میخواد نرسه. این یک. دو، اون کسی که داره حمد میکنه همون کسی که اثر رو گرفته و خیر بهش رسیده، یا نه یه کسی داره حمد میکنه که خیری هم لزوماً بهش نرسیده؟ کدومه؟ فرق نمیکنه، هر دو. بله، در مورد خدا شما دارید میگید، در مورد غیر خدا میتونه. یعنی یه کسی آدم خوش اخلاقیه، خیرش به شما هم نرسیده، شما او رو حمد میکنید، اما به من خوش اخلاقیش رسیده، من او رو حمد نمیکنم. پس حمد میتونه از جانب کسی باشه که از این فعل و کمال چیزی بهش نرسیده، میتونه از جانب کسی باشه که بهش چیزی رسیده. معلومه؟ اینم دو. سه، این که ما یک کسی رو هم اون که مورد حمد قرار میگیره صاحب اندیشه است یا صاحب اندیشه نیست. حامد، اون حمد کننده، لزوماً باید صاحب اندیشه باشه، انسان باشه، یا نه میتونه غیر انسانم باشه؟ کدومه؟ هر دوه. پس این ستایش در قبال عمل و کمال اختیاری که گفتیم، سه تا نکته توضیحی داشت. یک، این که مهم نیست که اثر این عمل و کمال به دیگران رسیده باشه یا نرسیده باشه. دو، این که مهم نیست که اون کسی که داره حمد میکنه از این فردی که مورد حمد قرار گرفته خیلی بهش رسیده یا نرسیده. سوم، این که حمد کننده انسانه یا غیر انسان. همه اینا تو حمد هستش. خب معنای حمد معلومه؟ بله. دومی، این که اون کسی که داره حمد میکنه، مثلا داره یه انسان کریم رو حمد میکنه، حتما باید از کرمه او استفاده کرده باشه، یا نه ممکنه یه کسی از کرم دیگری استفاده نکرده ولی او رو ستایش بکنه و حمد کنه. هر دوش میشه. نه، مطلق حمد رو داریم میگیم. حالا این که یه بخشی از این به خدا میخوره. خب فرق حمد با مفاهیم مشابه چیه؟ مفهوم مشابه هم یکی مدح، یکی شکر. آقا هم چه فرقی با مدح میکنه و چه فرقی با شکر میکنه؟ تا ما وقتی میگیم الحمدلله، ببینیم داریم میگیم چی برای خداست، چه نوع ستایشی از خدا به جا میاریم و ادا میکنیم. اولین تفاوت حمد با مدح در اینه که در حمد اون موجود دارای چیه؟ دارای عقله. یعنی یک موجود غیر عاقل مورد حمد قرار نمیگیره. شما نمیتونی مثلا یک دونه پروژکتور رو چکار کنی؟ حمد کنی. اما مد در مورد موجود دارای عقل هست، برای موجود بدون عقلم هست. یه گوهر، یه دری رو میارن، خیلی مثلا زیباست، شما شروع میکنی اینا مد کردن، ولی اونا حمد نمی کنی، ستایش میکنی، مثلا چقدر قشنگه، چقدر خوب صیقل داده شده، چقدر خوش رنگه، ولی اسم این چیه؟ مده. حمد نیست. البته مد میتونه برای موجود عاقل باشه، ولی حمد برای موجود غیر عاقل نیست. معلومه؟ بله. حمد اختصاصی موجود عاقل، مد مشترک بین موجود عاقل و غیر عاقل. این فرق اول. فرق دوم، موجودی که مورد حمد قرار میگیره، اون ویژگیش که مورد حمد داره قرار میگیره اختیاریه. در کسبش چی بوده؟ مختار بوده. اما ما میتونیم چیزی رو مد بکنیم که صاحب اونو لزوماً با اختیار کسب نکرده باشه. بله؟ اولی، حمد برای چیزی است، برای کمالی است، برای فعلی است که با اختیار صاحبش به دست اومده باشه. ولی مدح برای عمل یا کمالی است که ممکنه با اختیار به دست اومده باشه، ممکنه کسبش در اختیار خود اون فرد نبوده باشه. مثال عرض کنم، شما میرسید به یه آدم خوش قیافه، خوش اخلاق، شروع میکنید ستایش از خوش اخلاقی او. این چیه؟ این حمده. چرا؟ چون حسن خلق امر اختیاریه، یعنی خودش خواسته، اراده کرده که چی باشه؟ خوش اخلاق باشه. پرانتز باز بکنم، این آدمایی که میگن من دست خودم نیست، اینها دیگه با کلاس‌ترین کلمه که میشه به کار برد همینه که بگیم دروغ میگن، ولی آدمای بی خودی تشریف دارن. اینجوری میکنه، من عصبانی میشم، حالیم نیست. بسیار خوب، این انسان خطرناکیست برای جامعه بشری، چون خودش داره اقرار میکنه یک زمانهایی با ببر و پلنگ و شیر و گرگ فرقی. پس این انسان رو باید ببندن. هر وقت که احساس کرد که اراده داره که خودشو کنترل بکنه، زنجیرشو یه دوری بزنه. اگه خواست عصبانی بشه استاد داریم به ما الان توهین میکنین، به شما توهین نمیکنم، به آدمای توهین میکنم که از آدمیت خودشون تعریف درستی. من دست خودم نیست، یعنی چی دست خود؟ پس این کسی که دریوری میگیره الان کیه؟ شیطونه؟ شیطون بود. آقا شیطون بود برای بچه 2-3 ساله، موقع چیزی میگیم میگن شیطون بود، فلفل ریختیم دهنش رفت. شما الان 48 سالته قربان، یعنی از یه خرس گنده سن و هیکل داری. این حرف خیلی حرف بی ضابطه ایه. من عصبانی میشم، هیچی نمیفهمم. عجب، یه بار دیگه اگر بگی زنجیر آوردیم، جان میبندیم. اینجوری الان چه جوری حالیته؟ نه دیگه، این توهین خودت داری میگی. میگی من هیچی نمیفهمم، یعنی خطر ممکنه به یه نفر گاز بگیری، چنگ بزنی، همه وحشیگری ها که حیوانات میتونن بکنن، تازه تو عاقلی وحشی یانه و عاقلانه رفتار میکنی، یعنی با عقلت وحشیگری میکنی، خیلی خطرناکی. هیچ گرگی نمیره از توی آشپزخونه چاقو برداره، ولی تو میتونی. پس حتما با تو رو با زنجیره سفتی ببندیم. آقا خب آقا آدم عصبانی میشه دیگه، با بزرگوار، تو میگی من عصبانی میشم هیچی حالیم نیست، اگه منم به تو بگم منم عصبانی میشم هیچی حالیم نیست، و چه اتفاق برای تو میفته؟ من عصبانی میشم میزنم. خب منم میزنم، ولی من یه جوری میزنم که دو سال فکر بکنی ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر نفهمیدم کی منو زد. خب یعنی چی که تو برمی و اینو توجیه میکنه برای خودش، تو زندگیش هم همینه. و چرا اینجوری مثلا با خانم صحبت میکنی؟ من اصلا میشم چی نیفهم. خانم چرا با شوهرت اینجوری حرف میزنی؟ من اصلا میشم چی نیفهمم. خب شما قبل از ازدواج همینا رو میفهمیدید، منتقل میشین به دیوونه خونه تیمارستان چیزی، چه بدبختو با من همسر انتخاب کردی. ما انسانی، ما اختیار داریم، قشنگ میفهمیم که چیکار میکنیم چیکار نمیکنیم. تو چرا من اصلا نشم چی نمیفهمم؟ اگه چی نمیفهمی چرا بقیه رو میزنی؟ خب خودتو بزن. مگه نمیگی چی نمیفهمم؟ خودتو بزن. چه جوری قشنگ میفهمی کیو باید بزنی، چه جوری هم بزنی که رو لتو پارشه. پس معلومه میفهمی که چه کار بکنی. عرض کنم که به بنده خدای رفتو تو صف نونوای دیدو یه خانمی مثلا با یه قیافه کج و کله، مثلا لباس درب و داغون و اینا، داره به امام آقا فحش میده. بقیه بودی چرا فحش میده؟ دانی دیوونه است. یه دونه خوندو زیر گوشش رو آروم شد. گفت اگه دیوونه است چرا به شاه فحش نمیده؟ قشنگ میفهمه به کی فحش بده، یعنی انگار یه چیزایی حالیشه. حتی نیاز نبود اونقدر محکم هم بزنه، میتونه مثلا یه جور یه تکونیش بده. ولی خب ایشون دیگه اعصاب نشه، اما اینم مثل اون یه جوری اما اول زده. خب بس اینه که تو با این توجیه حق دیگران رو ضایع میکنی. امیرالمومنین علیه السلام به ما فرمود وقتی عصبانی میشید سه تا کار نکنید: اول تصمیم نگیرید، دوم حرف نزنید، سوم عمل نکنید. چه جالب، من دقیقا همین سه تا کار میکنم: یک تصمیم میگیرم قرار میکنم 20-25 سال، دو حرف میزنم یعنی بیشتر بگم فوش میدم، سه عمل میکنم میزنم دیگه هر چی دم دستم باشه. خب پس شما لطف بفرمایید، از من گفتن مذهب، بگو من دوستدار بنی العباس هستم. نه استاد ما شیعه هستیم. دروغ میگی شما. امام صادق علیه السلام فرمودن لیس منا من لم یملک غضبه، کسی جلو عصبانیت چه نگیره از ما نیست. بره بگه من شیعه منصور دوانقی ام، مأمونم، آرون، خودش به ما نچسبونه لطفا. لیس منا من لم یملک غضبه، این چه حرفه اشتباهی، ما حالیم نیست. خیلی بعد خب حالیش نباشه، بعد یه چیزی میگیم بعد رو کاغذ مینویسن میارن نشون میدن، خاک به سرم اینا رو من گفتم، میگن آره دیگه شما فرمودید، عصبانی بودید فرمودید، من غلط کردم که فرمودم، حالا غلط کردی یا درست کردی فرمودید دیگه، این حرفای توئه. حرفی که از نوشتش خجالت میکشم گفتم من. یکی سو پیغمبر داشت میرفت یه باری فحش داد، حضرت واسه گفتن من فهمیدم که تو آدم خوبی هستی، میدونی فحش اگه مجسم بشه برو 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 برو. شما تصور کن یکی بکی بدو بیرا میگه، یه نسبتی میده، اون نسبت اگه محقق شه یعنی حقیقت فحش عیان شه چی میشه؟ زشترین اتفاق. یا کسی مثلا به کسی میگه چارپا، تصور کن این واقع بشه، خیلی زشته، کجاش خنده داره؟ داری فهم میکنیم به کیا گفتین؟ آره چقدر وسیله نقلیه داریم ما. این همه که قبلا گفتیم. ببینید بس اینه که ما با این دلیل نمیتونیم چیز کنیم. تو حسن خلق دست خود انسانه و پیغمبر عزیزمون فرمودن اقرب و کم منی احسن و کم خلقن. چند جا پیغمبر میگن نزدیکترین به شما به من، یه جا میگن کسی اگه بچه یتیم رو تحویل بگیره تو بهش با من این شکلیه، راوی میگه حضرت دوتا انگشت یه دست رو به هم نچسبون، دوتا انگشت دو دست که خواست قشنگ بچسبونه به هم، گفت هر کی بچه یتیم رو تحویل بگیره تو بهش با من این شکلیه. حواسش باشه به ایتام، خب تحویل بگیره، محبت بکنه، رسیدگی بکنه. رسیدگی هم فقط مادی نیست، بعضی جا معنویه. انسان یه جایی میره مثلا یه بچه یتیمی، اونجا با اینقدر به بچه خودت محبت نکن، اینقدر تظاهر نکن، اون بچه همیشه داره نگاه میکنه. اینا هم ظرافتایی که معنویه، مادیش هم که اینه که خدا انشالله به همه وسعت بده بتونیم بیشتر کمک بکنیم به ایتام. خب این مثلا یه جا پیغمبر میگن اقربکم منی انفعکم للناس، بهترین نزدیکترین شما به من در بهشت و در قیامت کسی که به مردم خیر برسونه، به خیرش به مردم برسه، مردم از قبل او مشکلشون حل بشه. یه جا دیگه ازت میگن اون کسی که به خانوادهش مهربانه، یه جا هم میگن کسی که حسن خلق داره احسن و کم خلقه، هر که اخلاقش خوبتره. من بارها عرض کردم شما یه وقتی نگاه کنید مصداق این هستین که دیگران از دیدنتون خوشحال میشن. یعنی وقتی شما میای هم میگن آخ چون فلانی اومد، یا نه میای میگن ای وای اومد. کدومیم؟ هممون هم میدونیم. من نیاز اجازه بدین من یه ذره تفکر بکنم. کار زیربنا نمیخواد تفکر کنی. تا من گفتم تو فهمیدی من چی میگم. ما وقتی میریم توی جمعی وارد میشیم، بقیه جمع خانوادگی، دوستان، همکاران، هم دانشگاهی، هر کی هر کی ما رو میبینن چه خوشحال میشن. یعنی ما برای اونها یه خوشایندی میاریم، یا نه تمام میایم وای اومد. همه دارن سکته میکنن. از چی ما یک آدم تو، یعنی من راه میام کی حرف بزنه، شما لطفا زیپو بکش حرف بزن فلان، شما حرف بزن اصلا همه میترسن از این روایت داریم پناه بر خدا از این که مردم از آدم بترسن. یا این الان میاد آدم بی آبرویه، آبرو ما رو میبره، حرف بی خودی میزنه، بی احترامی، میترسن ازش. آ ما یه جوری همه از ما حساب میبرن. اه واقعا الان خیلی از خوبیه. یه کسی حسن خلق داره، ما او رو مدح میکنیم و او رو حمد میکنیم، اما بعد که گفتیم چقدر اخلاقت خوبه، بعد میگیم قیافت هم خیلی دوپا، این دیگه حمد چیه؟ چون او در این که قیافش خوبه نقشی، حتی دو دوره ما میتونه نقش داشته باشه بالاخره. یعنی میگن یه نیمه جان تحویل بده، نمیدونم میگن دیگه، بعد مثلا فلان قیافه رو تحویل بده، نمیدونم فلانی رو تحویل بگیرم. من نه اسم اینو میگم نه اسم اون یکی، چون اون برای که خب همه شناگله اون برای آبن، این وری هم که خب بنده خود مثلا از بازیگرا میگن اینو تحویل بده اونو تحویل بگیر. مثلا الان در این دوره که با این فیس آفی که میفهمن، البته تا حدودی میشه به صورت اختیاری مدح و حمد و جابجا کرد، اما به طور کلی نمیشه. یکی سی مثلا وا ماشاءالله به این مجاب، وا خودش که نداشت غزه ور هم 3 4 تا پیچ داشته دیگه، چیکار کنه؟ لذا اون چیزی که ما حمد میکنیم باید با اختیار خود فرد باشه، ولی مدح ممکنه اختیاری باشه، ممکنه غیر اختیاری. این فرق حمد با مدح. دوم فرق حمد با شکر. آقا ما حمد میکنیم با اینکه شکر میکنیم چه فرقی میکنه؟ ببینید حمد در شرط خوب عنایت کنید، در حمد شرط نیست که از اون کمال یا فعل فرد حمد شونده چیزی به ماده و مدح کننده چی رسیده باشه. در حمد نیازی نیست که از کمال یا عمل محمود یعنی حمد شونده چیزی به حامد یعنی مدح کننده، حمد کننده حامد چی رسیده باشه. عنایت کنید. من اما در شکر حتما باید از مشکور یه چیزی به شاکر رسیده باشه. مثال رو دقت کنید، من الان به نفر اول یه پولی میدم، خب یه پولی همجور میگم این هدیه مثلا به شما با مناسبت مثلا دهه فجر، خب یه هدیه میدم اینجا، یعنی مثال ها مثال بود، بعد کلاس استاد هدیه رو بدیم میخوام بریم، یعنی یک مثال بود. یه وقتی یه کلاسی داشتیم یه جایی، من مثال زدم بحث دیه بود، گفتم شما فرض کنید یه راننده را بیفته از قم، نگفتم از قم، گفتم فرض کنید یه راننده را بیفته، یکی از مراجع زیر بگیره، بعد بیاد منو زیر بگیره، بعد بره یه معتاد زیر بگیره، بعد بره مثلا پروفسور حسابی رو زیر بگیره، این چند تا دیه باید بده؟ یه خانم گفت استاد ببخشید، گفتم بفرمایید. گفت استاد چجور میشه یه نفر را بیفته از قم، یه مرجع زیر بگیره، بعد بیاد تهران شما؟ گفتم خانم این الان یک مثاله، مثال اینا. بعد از اون طرف ما تهران هم مرجع داریم، خدا رحمت کنه اون موقع آقا مشتبه رحمت الله علیه بودن، گفتم تهران مرجع داریم، یعنی برای زیر گرفتن یه مرجع نیاز به رفتن به قم، تو همین تهران مرجع هست. همچین جدی میگم استاد مگه میشه که این نفر قم؟ خانم مثاله گیر داده بود. نه شما این چی مثالی زدی؟ حالا عرض میکنه بعد که استاد اون ایدیه، خانم مثاله، الان مثال، خب من میگم که شما این مثلا 100,000 تومان این ایدی برای شما، ایشون اگه الان به من بگن که ممنونم، این شکره یا مدحه؟ این شکره، چون از کریم بودن یا سخی بودن من یه چیزی به ایشون رسیده. اما خانم نفر دوم، ایشون مثلا میگن که چقدر شما اهل جود و کرم هستی، ولی من چیزی به خانم نفر دوم ایدی ندادم. صحبت خانم دوم شکر یا حمده؟ حمده. چون از کمال فرد محمود چیزی به حامد نرسیده، ولی از کمال مشکور به شاکر رسیده. این فرق حمد با شکره. گرفتی چی شد؟ اقصا نقاط عالم. اون عقبا هم یک نوری میبینم من، چند تا آدم اونجا نشستن. خب پس حمد با مد فرق داره، حمد با شکرم فرق داره. اما محور نمیرسیم دیگه. محور بعدی ما بحث انحصار حمد برای خداونده، که خب خیلی بحث مفصلیه که خداوند هم به واسطه محمودیت هم حامدیت مشمول حمده. اینو بخوایم وارد بشیم، آره بس آن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا در این ایام دهه فجر که ما سالگرد پیروزی انقلاب عزیزمون رو جشن گرفتیم، از تو میخواییم به حق قرآنت و به حق کلامت این دهه فجر رو آخرین دهه فجر غیبت امام زمان ارواح نافدا قرار بده. خدایا در این ایام دهه فجر و انقلاب اسلامی کشور ما، رهبر ما، دولت ما، ملت ما، همه اونایی که قصد خدمت دارن و میخوان قدمی برای این کشور امام زمان بردارن، در هر لباس و پست و مقامی هستن، موفق و مؤید و منصور بدار. خدایا به حق این ایام، به حق خون شهدایی که در این ایام تقدیم پیشگاهت شد، تو رو قسم میدیم همه اونهایی که قصد ضربه زدن به این نظام و انقلاب و رهبری رو دارن در داخل و خارج، اگه قابل هدایتن هدایت و الا مکرشون رو به خودشون برگردان. خدایا مستکبرین عالم، دولت متجاوز حجاز، اسرائیل، امریکا، انگلیس، همه اونهایی که ظلم میکنن به مظلومین عالم، اگر قابل هدایتن هدایت و الا اونها رو نابود و مزمحل بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم در این ایام روح امام، شهدا، علما، گذشتگان، پدران، مادران، همه اونایی که برای این انقلاب زحمت کشیدند و اونها خواستند که ما سر سفره قرآن بشینیم، همه رو ارواح مطهرشون رو مشمول رحمت و مغفرت خودت قرار بده. خدا در این ایام پیروزی انقلاب به برکت انقلاب اسلامی دلهای مؤمنین به هم نزدیک بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به اولیاء درگاهت، همه مرزای اسلام، یه مریضی که نامه داده بودن مد نظر حسن، همه مرزایی که مد نظر شما و ما هستند رو به زودی زود به دست با کفایت حضرت صاحب لباس عافیت و شفای عاجل بپوشان. دعای اول و آخر ما فرج آقامون رو برسان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.